بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بحث ما ارتباط با این قاعده بود که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته، یعنی جهت امکانی نداره. دو تا استدلال مطرح شد، در اسفار هم همین دو تا استدلال مورد بحث قرار گرفته. اون تا چنان چرز کردیم، یکی از بهترین کارها اینه که محتوای این فصل متوقف بشه بر فصل قبل، و وقتی مباحث فصل قبل سامان پیدا کرد، مدعایی که در اینجا هست به راحتی قابل حل و فصله. یه راههایی هم نشون داده شد در کلمات این آیون، حالا در جا خودش باید تفصیل بیشتری پیدا بکنه. در ادامه بحث، یکی از ایرادهایی رو که به مدعای حکما وارد کردن، اون ادعا رو طرح کردن و میخوان مورد بررسی قرار بدن. ایرادی که طرح شده، اون ایراد راجع به صفات و نسب اضافی حق تعالی هستش. ببینید، پروردگار یعنی واجب الوجود به ذات یک سری صفات ذاتیه داره و یک سری صفات فعلیه داره. خب اگر ما قاعده مورد ادعای حکما را در ارتباط با صفات ذاتیه حق تعالی بگیم، مشکلی به وجود نمیاد. یعنی بگیم واجب الوجود من جمیع الجهات هست و منظور ما از جهات یعنی صفات ذاتیه حق تعالی. ولی اگه بخوایم این قاعده رو راجع به نسب و اضافات هم پیاده بکنیم، یعنی راجع به صفات اضافیه که از مقام فعل الهی انتزاع میشه و خارج از ذات پروردگاره، درباره اونها هم پیاده بکنیم، مسئله دچار مشکل خواهد شد. حالا مشکل رو به دو شکل میشه تقریر کرد. یه شکلش در اینجا مطرح شده، اون شکلی که در اینجا طرح شده این استش که اون نسبت ها و اضافه هایی رو که حق تعالی با اشیاء خارج از ذات و ممکنات داره، به تبع خود ممکنات باید ممکن باشن. ببینید، صفات اضافیه متقوم به طرفینه. در صفات اضافیه یه طرفش واجبه ولی یه طرفش ممکنه. وجودهای ممکن، وجودهایی رو که نیستن و به وجود میان، حادث ها، همین حوادث زمانی، موجودات زمانی و امثال اینها. خب اگر صفات اضافیه خودش متوقف بر طرفینه و یک طرف قضیه موجودهای امکانی هستن، نتیجهش این خواهد شد که خود این صفات اضافی هم که متوقف بر طرفینه، اینا هم حالت امکانی پیدا بکنن. اگر اینا حالت امکانی پیدا بکنن، پس نمیتونیم بگیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، حتی همین جهات اضافی و نسب اضافی. یعنی در ارتباط با صفات اضافیه نمیتونیم قاعده رو جریان بدیم، قاعده نقص پیدا میکنه به صفات اضافیه. این یه نحوه تقریرشه. گاهی اوقات از اون طرف میان میگن اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات باشه، یعنی حتی از جهات اضافی و نسبی رو که در خارج از ذات پیدا میکنه، نتیجهش این خواهد بود که تمام ممکنات از حالت امکانی خارج بشن و حالت وجوبی پیدا بکنن یا به نحو ازلی موجود باشن، در حالی که می‌بینیم بسیاری از موجودها اینا به نحو ازلی موجود نیستن، اینا در یک برهه‌ای از زمانها نبودن و بعد موجود شدن. بنابراین نقضی رو که الان به عنوان ایراد طرح شده در خصوص نسب و صفات اضافی هستش. علامه طباطبایی در مقام پاسخ دو مرحله بحث پیش میکشونه. بحث اولی که علامه مطرح میکنه اینه که اساساً مدعای حکما در ارتباط با این قاعده اختصاص فقط داره به صفات ذاتیه. یعنی بحث صفت کمالیه‌ای که تاکنون مرتب در لابلای کلمات ذکر میشد، مراد از صفت کمالیه صفت ذاتیه است. یعنی اساساً مدعایی رو که حکما تو این فصل دارن، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، منظور از این جهات صفات ذاتیه حق تعالی هست. پس بنابراین از اول بحث نرفته به طرف صفات اضافیه و نسب تا تا این نظر بخواد بر حرف حکما وارد بشه. این یه مرحله از فرمایش علام. بعد مرحله دوم فرمایش علام این است که بره تمام این صفات و نسب اضافیه یک ریشه‌ای در ذات دارن به عنوان صفت ذاتیه. مثلا اگر ما صفت اضافه رازقیت رو نگاه بکنیم، رازقیت یک صفت اضافیه، یکی از نسبت‌های است که حق تعالی با اشیای ممکن پیدا می‌کنه. صفت رازقیت را بعد از اینکه حق تعالی رزقی رو خلق کرد و برای کسی در نظر گرفت، حالا صفت رازقیت پیدا میشه. حالا این صفت رازقیت رو ما نمیخوایم بگیم که واجب الوجود واجب من هذه الجهه، این حرف رو نمیخوایم بزنیم، ولی همین رازقیت یک ریشه‌ای در ذات داره. ذات باری تعالی بگونه‌ای هستش که میتواند رزق بدهد و رازق باشد. ریشه صفات اضافیه تمام اینها در خود ذات وجود داره به عنوان صفات ذاتیه و نسبت به اون ریشه هایی رو که در ذات باری تعالی داره، قاعده ای رو که حکما مطرح کردن جریان پیدا میکنه. یعنی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، حتی از این جهات. پس بنابراین تمام صفات اضافیه اونجایی رو که برگشت به صفات ذاتیه میکنن، از اون منظر قاعده ای رو که در این فصل محل بحث هست راجع به اونها جریان داره. الله بلای بحثم نکاتی هست عرض میکنم، در پایان هم دیدگاه صدر و متعلقین رو تو این بحث توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو می فرماد و اورد علا اصل المسئله به انه منغوز به نسب و الاضافات لاحقت لذات الواجبیه من قبل افعاله المتعلقت به معلولاته الممکنت الحادثه. این کسی که این اشکال رو وارد کرده شارح میبودی هست، شارح هدایه اسیریه. هدایه اسیریه اسیرالدین ابهری کتابی دارد به نام هدایه، عده‌ای از بزرگان و فلاسفه برای شرح نوشتن، از جمله خود صدر متعلقین هم شرحی بر هدایه اسیریه داره و شرح هدایه اسیریه صدر متعلقین معروف است و در بازار موجوده. یکی از شارحان همین کتاب جناب شارح میبودی هست. این ایراد از طرف ایشون مطرح شده و اورد علی اصل المساله، یعنی ایراد وارد میشه بر اصل مدعای حکما تو این فصل که واجب الوجود واجب و من جمیع الجهات، ایراد وارد میشه به انه منغوزون، به این که این اصل مسئله مورد نقض داره. منغوزون به نسب و اضافات، یعنی مورد نقض دارد به صفات اضافیه باری تعالی، به نسبت هایی رو که حق تعالی با اشیا و موجودات پیدا میکنه. به نسب و اضافات اللاحقت لذات الواجبیه، نسبت ها و اضافه هایی رو که ویژه مقام ذات باری تعالی نیست بلکه ملحق به ذات واجبی است. کی این نسب و صفات اضافیه مثل خالقیت، مثل رازقیت و صفتهای دیگر کی ملحق به ذات واجبیه میشه؟ من قبل افعالهی، اون وقتی رو که حق تعالی ازش افعالی سر بزنه. من قبل افعالهی، از سوی افعال حق سبحانه و تعالی، المتعلقت به معلولات الممکنت الحادثه، که خود این افعال حق تعالی هم تعلق داره به معلولهای ممکن و حادث. چرا این کلمات ممکن و حادث رو میاره؟ مخصوصا کلمه حادث میخواد این بحث رو نشون بده که این صفات اضافیه و نسب متقوم به دو طرفه. یک طرف اینها موجودات ممکن و حادث هستن. اگر یک طرفش موجود ممکن و حادث باشه، پس خود صفت و اون نسبت اضافیه چون متقوم به طرفینه، اونم حالت امکانی خواهد داشت. پس چطور شما میگید واجب الوجود واجب من جمیع الجهات حتی نسبت به این صفات اضافیه؟ این صفات اضافی که برای حق تعالی حالت وجوبی نداره، که حالت امکانی داره. چرا؟ چون این صفت اضافی اطراف متقوم است بر دو طرف که یک طرفش حالت امکانی و حدوثی دارن. خب فإن النسب والإضافات، میفرماد نسبت ها و اضافه هایی رو که بین حق تعالی و اشیاء ممکن حادث برقرار میشه، قائمتون به اطرافها، در واقع وجودش متقوم به اطرافش هست. یه طرفش واجبه، یه طرفش ممکن حادث. تابعتون لها، تابع طرفین است فل امکان، وقتی یک طرف قضیه درست یه طرف واجب ولی یه طرف وقتی ممکن باشه و ما چیزی داشته باشیم که متقوم به هر دو طرف باشه، پس معلوم میشه که میگن نتیجه تابع اخص مقدماته، پس معلوم میشه که این صفت اضافیه و نسبیه مثل یه طرفش که ممکن است او هم ممکن خواهد بود. وقتی او ممکن باشه نمیتونیم بگیم واجب الوجود از این جهت هم واجب هست. رازقیت چی؟ رازقیت به معنای صفت فعل یا رازقیت به معنی ریشه در ذات، یعنی ذات به گونه ای است که می تواند رزق بدهد. درست. ولی خب اون رازقیتی که از اول بوده متقوم است، یک طرفش به چی؟ به موجودات امکانی دیگه.
ذات خدا ما الان متقوم. ما خود ما که قدیم باشیم در ذات خدا مشکل وجود نمیاد در واجب بودن خدا.
خوبه. خوبه. حالا یه بخشی از کار همین هستش، ولی مرسد را حتی نسبت به اشیاء حادث، یعنی همین موجوداتی که نیستن و به وجود میان، حتی نسبت به اینها هم رازقیت خالقیت رو به نحو وجوبی در نظر میگیره و اشکالاتی رو که به ذهن میرسه همه این اشکالات رو هم دفع میکنه. حالا عرض میکنم جلوتر بریم. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان، پس معلوم شد چجوری تابعة لها في الإمكان، چون یک طرفش امکانی هستش، پس بنابراین خود نسبت و اضافه‌ای که متقوم به دو طرف است که یک طرفش امکانی خودش هم ممکن خواهد شد. تل خلق مثل خلق یا خالقیت و رزق یا رازقیت، احیا و اماته و غیر اینها از اسما و صفات و اضافه هایی رو که بین حق تعالی و غیر حق تعالی تحقق پیدا میکنه. خب این اصل ایراد هست و ما ببینیم وجه دفعش چیه. در وجه دفع عرض کردم دو تا بحث رو الان مطرح میکنه، اما قسمت اول که وجه دفع اصلیه و یندفع و به انهازه نسب و الاضافات به انهازه نسب و الاضافات و صفات المأخوذه منها و صفات المأخوذه منها کما سیعتی بیانه معان منتزهتان من مقام الفعل لا من مقام الذات. دفعی رو که الان الله مطرح میکنه پیرو فرماشات ابن سینا، خواجه نصیر، ملا جلال دوانی و همه این بزرگواران، این اون چرا که الان در اینجا مطرح میشه به عنوان فرمایش علامه همونی هستش که این بزرگوارانی که اسم بردم همین حرف رو زدن، مثل ابن سینا و خواجه نصیر و ملا جلال دوانی و همه اینها این جواب رو دادن. و اگر تو این جواب خوب دقت بکنیم در واقع پذیرفتن ایراده، یعنی در اصل پذیرفتن که قاعده ای رو که حکما مطرح کردن در ارتباط با صفات و نسب اضافی جریان نداره و فقط راجع به صفات ذاتیه جریان داره. و این تخصیص اگر دقت بکنیم صدر المتنی میفرماد اگر قاعده قاعده عقلیه است و واجب الوجود از همه جهات وجوب داره نمیشه این تخصیص ها رو قائل بشیم. ولی الان علامه طباطبایی پیرو اون بزرگوارانی که عرض کردم و اسمی رو بردیم به همون صف جواب میده. الله میفرماد این قاعده اساساً راجع به صفات ذاتیه مطرح است، نه راجع به صفات نسب و اضافات. اشکال شما هم راجع به صفات نسبیه و اضافیه بوده. و یندفع به انهازه نسب و اضافات، دفع میشود به این که این نسبت ها و اضافه ها و صفاتی رو که اخذ میشود از این نسبت ها و اضافه ها مثل خالقیت و رازقیت و همانند های اون کما سیعتی بیانه، چون که بعدا هم بحثش خواهد اومد، فصل ده مرحله دوازده از کتاب ما صفحه 287، تمام صفات نسبیه و اضافی حق تعالی از مقام فعل حق تعالی انتظام می شوند نه از مقام ذات، در حالی که بحث ما راجع به صفاتی است که از مقام ذات انتظام می شود. یعنی بحثی که حکما مطرح کردن راجع به صفات اضافی صفات ذاتیه است، اشکالی که شما مطرح کردید راجع به صفات اضافی است که اصلا این قاعده نمیخواد اون رو مطرح بکنه. معان منتزهتون من مقام الفعل لا من مقام الذات. بعد در مرحله دوم الله میگه بله تمام این نسب و صفات اضافیه یه ارتباط واقعی و یه ریشه‌ای تو مقام ذات دارن که نسبت حق تعالی در مقایسه با اون ریشه ها حالت وجوبی هستش. نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعی بهی تعالی، بله برای وجود این نسبت ها و اضافه هایی رو که از مقام فعل انتظام میشه و الان حق تعالی نسبت به اونها حالت وجوبی نداره، حالت امکانی داره، وجود این نسبت ها و اضافات یه ارتباط واقعی با خود حق تعالی داره. نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعی بهی تعالی و صفات و صفات المأخوذه منها و صفات المأخوذه منها للذات واجبه به وجوبها. میفرماد خود حق تعالی نسبتش با این نسب و اضافات یه ارتباط واقعی در خود مقام ذات حق تعالی با اونها داره و صفاتی رو هم که اخذ میشود از این نسبت ها و اضافه ها برای ذات، صفاتی رو که اخذ میشود از این نسب و اضافات برای ذات واجب به وجوب خود ذاته. بله قاعده ای که حکما در این فصل مطرح کردن راجع به اون ریشه های این نسب و اضافات که حق تعالی به حسب ذات اونها رو دارا هستش پیاده میشه، ولی راجع به خود این نسب و اضافات پیاده نمیشه. خب اون ریشه ها چجوری باید تبیین بشه؟ میفهمد فکونه تعالی به حیث و یخلق، این که حق تعالی به گونه ای باشه که خلق بکنه، و کونه به حیث و یرزق، این که حق تعالی به گونه ای با هستش که میتونه رزق بده، الی غیر ذلک، به گونه ایست که میتونه زنده بکنه، میتونه بمیرانه، و صفت های دیگه ای رو که در این باب مطرح هستش. خود این وضعیت اینا صفات واجب هستش، این قاعده تر شده در این فصل شامل حال اونها میشه. کونه تعالی به حیث و یخلق، کونه تعالی به حیث و یرزق، الی غیر ذلک، صفاتون واجبه، اینا صفات واجبی هستش. تمام اینها یعنی ریشه تمام صفات نسبیه و اضافیه که میگیم در حق تعالی هست، آیون همه اینا رو به یک صفت برگردوندم و اونم اضافه غیومیه حق تعالی است. یعنی حق تعالی مقیم ماسوا، ماسوای خودش هستش. در واقع حق تعالی برپا دارنده همه ماسواست. این اضافه قیومیه یا اضافه اشراقیه که از باب اشراق حق تعالی و افاضه حق تعالی است، این صفت ذاتی حق تعالی است و نسبت حق تعالی با این صفت اضافی هم حالت وجوبی داره. بله همین صفت ذاتی حق تعالی که حق نسبت به او حالت وجوبی داره منشأ پدید آمدن نسب و اضافات خارج از ذات خودش میشه. اون نسب و اضافات حالت امکانی دارن بنابراین چه که در این جهان تر میشه، اون نسب و اضافات حالت امکانی دارن، ولی ریشهشون که همون اضافه اشراقی یا اضافه قیومی حق تعالی باشه، اون به عنوان یکی از صفات ذاتیه حقه و قاعده در او جریان داره. میفرماد این که حق تعالی بگونه ای باشه که خلق بکنه یا رزق بده یا غیر از اینها، اینا صفات واجبه هستن و مرجعها الال اضافت الاشراقیه، یعنی بازگشته همه این صفات، بازگشت همه این نسب و اضافات یا ریشه های این نسب و اضافات به یک اضافه است، الی الاضافه الاشراقی. این اضافه اشراقی هم اضافه قیومیه جز صفات ذاتیه حق تعالی است، همونی هستش که ریشه تمام نسب و اضافات خارج از ذاته. بعد الله میفهمه و سیعتی تفصیل القول فیه فی ما سیعتی انشاءالله تعالی، تفصیل این بحث در ارتباط با بازگشت همه صفات اضافیه به اضافه اشراقیه و اضافه قیومیه بعدن تو مرحله دوازدهم فصل دهم مطرح خواهد شد. خب اما جناب صدرالمتعالین در جلد اول اسفار صفحه 126 همین ایراد شارح میبودی رو اول نقل میکنه و بعد پاسخی رو که ابن سینا در ارتباط با این اشکال مطرح کرده اون پاسخ رو طرح میکنه، همین هستش که علامه در اینجا آورده. و تو همون صفحات اگر نگاه بفرمایید صدر متعلین بسیار اظهار تعجب میکنه که چطور ابن سینا تسلیم اشکال شده و اشکال رو قبول کرده. حتی خواجه نصیر هم در عبارتهایی رو که در اسفار اومده و از شرح اشارات و جای دیگه نقل شده، خواجه نصیر هم تقریبا مثل ابن سینا جواب داده و از جهتی این ایراد و اشکال رو پذیرفتن. عده دیگر از آیون مثل ملا جلال دوانی و اینها هم به همین سبک پیش رفته. اما خود ملا صدرا در همین حادثه که عرض کردیم یه دو سه صفحه که جلوتر برید، خود صدرا متعلین قاعده واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو نسبت به تمام صفات و وضعیت هایی رو که راجع به واجب هست جریان میده، چه صفات ذاتیه و چه صفات فعلیه. واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات است، هیچ جهت امکانی برای او نمیشود در نظر گرفت، حتی نسبت به اشیاء حادث اونایی رو که نبودن و بعد به وجود میان، نسبتی که حق تعالی با این شی در این زمان داره ایشون میگه حتی این هم به نحو وجوبی هستش، یعنی از ازل این نسبت موجود بوده. و طبیعتا اون اشکال مطرح میشه که اگه از ازل این نسبت موجود باشه، باید از ازل این آیزه یا ام یا بر یا بقیه حوادث هم موجود باشن. تمام اینها را بر اساس بحث حرکت جوهری و بحث سیلانی بودن اصل عالم ماده و نسبتی که اجزای زمان با واجب پیدا میکنه، ایشون تلاش میکنه که حل و فصل انسان هم موفق هست و بحثای خوبی در اونجا داره. حالا دوستان مراجعه میفرمان یا مال بحثای بعدی هست. خیلی از صفحه 126 اصل ایراد مطرح میشه، بیان ابن سینا رو میاره و جواب ابن سینا رو مورد نقد قرار میده و اظهار تعجب میکنه که چطور ایشون به این جواب رسیده با همه حدت ذهنش، و بعد به جواب خودش میپردازه که این قاعده راجع به همه استفاد پیاده میشه، چه استفاد ذاتی و چه استفاد فعلیه. دو تا اشکال مطرح میشه بر اساس پاسخ ملا صدرا، اون دو تا اشکال رو که راجع به همین اشیاء مادی حادث هست که یا منجر به تغییر و تحول تو ذات هر میشه یا منجر میشه که به اینها واجب و ازلی باشن، این دو تا اشکال رو در همون صفات که عرض کردیم پاسخ میده. خب وقت تبین به محمد، در ادامه این فصل علامه طباطبایی مطابق سلیقه‌شون در هر فصلی میفرمان چیزهایی از مباحث این فصل استفاده میشه که اون مطالب میخواد مطرح بفرمان. 5 تا تبین در اینجا طرح شده که 4 تای اونها راجع به صرافت ذات باری تعالی است، پنجمیش متفاوت هستش که حالا عرض خواهیم کرد. اولین نکته ای رو که علامه به عنوان استفاده از بحث های قبل طرح میکنه به این شکله، حالا این بحث ایشون رو ببینید و بعد نسبتش رو با فصل قبل و بحث های دیگه مقایسه بکنید. نکته اولی که اینجا علامه طرح میکنه اینه که اگر واجب الوجود واجب من جمیع الجهات باشه، نتیجه ای که از این بحث میگیریم این استش که در حق تعالی هیچ جهت عدمی نمیتونیم در نظر بگیریم. اگر هیچ جهت عدمی نتونستیم در نظر بگیریم، پس معلوم میشود که واجب الوجود دارای ماهیت نیست. اگر واجب الوجود دارای ماهیت نباشه، پس معلوم میشود که واجب الوجود صرف محضه، وجود صرف محضه. ببینید بحث به چه شکل در واقع سامان پیدا کرده، یعنی از بحثی که تو این فصل مطرح شده واجب الوجود واجب من جمیع الجهات به اینجا رسیدیم که جهت عدمی نداره، وقتی جهت عدمی نداشته باشه پس معلوم میشه ماهیت نداره، وقتی ماهیت نداشته باشه پس واجب الوجود وجود صرفه. کاملا عکس اون رو که توی بدایه حرکت کردن، در بدایه از نفی ماهیت محتوای این فصل اثبات شده، ولی در اینجا روندی که طی شده به این شکله، وقتی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات باشه یعنی جهت عدمی نداره، جهت عدمی نداشته باشه یعنی ماهیت نداره، ماهیت نداشته باشه یعنی وجود صرف هستش. صرافت حق تعالی از مباحثی که در این فصل مطرح شده استفاده شده. ببینید سر اول رو میفرماد قد تبین به ما مر، از بحثایی رو که گذشت این نکته واضح و روشن شده که اولا ان الوجود الواجبی وجود صرف لا ماهیت له. وجود واجبی از بحثی گذشته این استفاده میشه که وجود واجبی وجود صرفه. خب وجود صرفه یعنی چی؟ ماهیت نداره، ولا عدم مهو عدم معهو و هیچ عدمی هم به همراه او نیستش. فلهو کل کمال فی الوجود، اگر این فرق بخواد تنظیم درست تر بشه، این فلهو کل کمال فی الوجود رو باید استدلال این که واجب الوجود وجود صرف است و ماهیت ندارد و جهت عدمی نداره در نظر بگیریم، یعنی به این شکل فلهو کل کمال فی الوجود همونی هستش که ما تو این فصل بررسی کردیم. اگر واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، پس هر کمال وجودی رو باید داشته باشه. اگر هر کمال وجودی رو باید داشته باشه، پس باید هیچ جهت عدمی توش نباشه. اگر هیچ جهت عدمی توش نیستش پس ماهیت ندارد، وقتی ماهیت نداشته باشه پس واجب الوجود وجود صرفه. یعنی روند بحث مطابق اون چرا که در این فصل پیش اومده به این شکل هستش، این فلهو کل کمال فل وجود همونی هستی که تو این فصل ما بهش پرداختیم از باب قاعده واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. پس هر کمال وجودی داره، پس جهت عدمی نداره، پس ماهیت نداره، پس وجود صرف هستش. تو فرع اول و تو تبیین اول این نکته روش پافشاری شد. خب حالا که حق تعالی وجود صرف شده، تو تبیین دوم از این وجود صرف شدن حق تعالی میخواد استفاده بکنه، اون وحدت صرفی و وحدت حقی حقیقیه را برای حق تعالی ثابت بکنه. ما در باب توحید حق تعالی و بحث انتساب وحدت به حق تعالی انواع وحدات رو میتونیم مطرح بکنیم. دو تا از وحدت‌های شاخص اینه، یکی وحدت عددی و یکی هم وحدت حقیقی حقیقی یا وحدت صرافت. ما در خصوص اثبات توحید حق تعالی نمیتونیم قائل به وحدت عددی برای حق تعالی بشیم، یعنی بگیم خداوند یکیست یعنی دومی قابل فرض هست ولی ندارد، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. با توجه به نتایجی که ما از این فصل گرفتیم و حق تعالی را وجود صرف تلقی کردیم، وحدتی که برای او در نظر گرفته میشه وحدت صرافته، وحدت به صرافه است، وحدت حقی حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی اصلا دومی قابل فرض نیست اساسا. چرا؟ چون وقتی باری تعالی واجه من جمیل جاز شد، جهت عدمی نداشت، ماهیت نداشت و وجود صرف بود، اگر وجود صرف در نظر گرفته بشه خدای متعال، شما در کنار این وجود صرف بخواید وجود دیگری در نظر بگیرید، معناش این خواهد بود که باری تعالی کمالاتی از وجود رو که این وجود داره خود حق تعالی نخواهد داشت. یعنی کمالاتی رو حق تعالی داره که اون وجود دیگر نداره، کمالاتی رو اون وجود دیگر دارد که حق تعالی نخواهد داشت. وقتی روی این بحث تمرکز بکنیم منجر می شود به ترکیب ذات حق تعالی از وجدان و فقدان، در حالی که ما مطابق این بحثی که در این فصل مطرح کردیم باری تعالی واجب من جمیع الجهات، یعنی جهات عدمی نداره. اگر هیچ جهات عدمی نداره یعنی ماهیت نداره، یعنی وجود صرفه. وجود صرف بودن با فرض وجود دیگر در کنار او سازگاری نداره. پس بنابراین اگر ما مطابق این فصل رسیدیم به این نکته که واجب الوجود وجود صرفه، وحدتی که ما برای حق تعالی اثبات میکنیم وحدت صرافته، یعنی از دومی فرض ندارد، نه اینکه دومی فرض دارد و به ادله ابطال میشود، اصلا دومی قابل فرض نیست. اینو میگن وحدت صرافت برای واجب الوجود. همین این میشه وحدت صرافت. وحدت عددی گفته میشه یعنی دومی قابل فرض هست، اما مثلا فرض کنید که اگر ما دومی رو فرض بکنیم دو تا خدا در نظر گرفته بشه موجب اضمحلال نظم عالم میشه، دومین وجودی قابل فرض هست، اما مشکلات دیگری پدید میاد که بگیم که این وجود دوم نباید باشه. اما مطابق نتایجی که ما از این فصل میگیریم و حق تعالی رو وجود صرف دونستیم، اصلا وجود دوم قابل فرض نیست اصلا. توجه که اینو میگن وحدت صرافت، یعنی مقابل بر نمیداره اساسا. چون اگه شما وجود دوم فرض بکنید با وجود حق تعالی که وجود صرف هستش سازگاری نخواهد داشت. پس بنابراین اینجور نیستش که ما بتوانیم وجود دیگری فرض بکنیم منتها از باب مشکلات دیگری که پدید میاد اون وجود دوم رو نفی بکنیم. اساسا وجود حق تعالی به نوعی که وجود دوم قابل فرض نیستش، یعنی ابطال وجود دوم از ناحیه صرافت حق تعالی صورت میگیره. حالا احدی که در اونجا هست به این معنا هست، یعنی این بحث اینجا رو حل بکنیم، چون احد که در اونجا هست میشود به نحوی تفسیر کرد که با وحدت صرف هم فرض کنید در فضاهای دیگر هم قابل معنا باشه. ببینید عبارت اینجا رو: و ثانیاً انه واحد وحدت الصرافه. این نکته دومی که از محتواهای این فصل استفاده میشه این هستش که واجب الوجود به وحدت صرافت واحده، نه به وحدت عددی، این اصلا دومی قابل فرض نیستش. و ثانیاً انه واحد وحدت الصرافه
و هی المسمى بالوحدة الحقه یا وحدت حقه حقیقیه و این همونی هستش که بهش میگن وحدت حقه به معنا و اساس همون قاعده صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر وقتی در باب وجود پیاده بشه صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر از اون باب ما وحدت ویژه‌ای رو برای حق تعالی که وجود صرف هستش قائل میشیم به معنا ان کل ما فرسته ثانیا له امتاز عنه به ضروره به شیء من الکمال لیس فیه به این معنا که هر چرا که فرض بشود دومی حق برای وجود حق تعالی یعنی برای غیر از وجود حق تعالی وجود دیگری هم قائل بشیم خب طبیعتا اون وجود دوم امتیاز پیدا می کند از وجود حق تعالی به نحو ضروری به چیزی از کمال که در حق تعالی نیستش یعنی اون وجود دوم بخشی از کمالات رو داره که اون کمالات رو حق تعالی نخواهد داشت چون وجود دومی رو فرض کردیم پس حیطه ای از کمالات رو او داره که حق تعالی نزدیم حق تعالی محدود خواهد شد وقتی حق تعالی محدود بشه فترکبت ذات من وجود و عدمه پس ذات باقی تعالی مرکب از وجود و عدم خواهد شد یعنی جهات عدمی پیدا میکنه جهات عدمی که پیدا بکنه یعنی داره ماهیت خواهد شد وجود حق تعالی هم ماهیت دار میشه هم داره جهات عدمی میشه و همون ترکیبی که بحث کردیم در ذات حق راه پیدا میکنه اگر این گونه باشه و خرجت عن مهوزت الوجود و صرافته از در واقع وجود محض بودن و وجود صرف بودن خارج خواهد شد وقت فرض صرفا هازا خل کن در حالی که ما او رو صرف بحث کردیم مطابق بحثی که در این فصل پیش کشیدیم باید وجود حق تعالی صرف باشه حالا اگر استدلالها درست باشه و به اونجا منجر بشه پس بنابراین فهو فی ذاته البحث به حیث کل ما فرضت یا فرست له ثانیاً آد اولاً فهو فی ذاته البحث پس بنابراین حق تعالی در ذات بحث و بسیط خودش در ذات خالص خودش همون وجود محضه به لحاظ وجود محضی که هستش به گونه‌ای هستش که کل ما فرست له ثانیاً هر چرا که دومی برای او فرض بشه آد اولاً برمیگرده به حق تعالی چون وجود صرف در نظر بیاره یعنی اون وجود صرف او رو پوشش خواهد داد یعنی وقتی حق تعالی رو شما وجود صرف در نظر گرفتید دیگه نمیتونید در کنار او وجود دیگه رو لحاظ بکنید اون معنایی رو که شما در حق تعالی لحاظ کردید حقیقت او رو هم پوشش میده
چه اشکال داره مثلا ما یه ذرت شیر داریم یه ذرت آب داریم این ذرت شیر تمام کمالاتی که تو ذرت آب هست داره یعنی مادون و همه داره اما در عین حال هم ممتنه
خب یعنی در واقع اون بخش از کمال رو که این آب الان داره یعنی اون حیطه وجودی که او داره رو که نداره که توجه کردیم حیطه وجودی که آب داره او رو که نداره
واجب الوجود که وجود ماتوره
و مادونی واجب الوجود رو وجود صرف در نظر گرفتید درسته؟ یعنی وقتی که ما همه کمالات رو به نظر وجودی براش در نظر گرفتیم جهت عدمی رو نفی کردیم ماهیت رو ازش نفی کردیم شده وجود صرف درسته؟ وقتی وجود صرف تلقی بشه ما نمیتوانیم وجود دیگری رو لحاظ بکنیم در کنار این وجود چون اگه وجود دیگری لحاظ بشه یعنی بخشی از کمالات رو این وجود داره که حق تعالی این کمال رو نداره شخص این کمال رو
نه مثل همین ذات آب ذات شیر یعنی همه کمالات باری تعالی داره
یه دیگه هم هست میدونم اون نقطه رو میخوام بگم همین بخش از کمالات رو که این آب داره خود شخص این کمال آب رو اون داره مثلا نداره دیگه توجه کردید خود شخص این کمال رو که نداره حالا اگه وجود دیگری فرض کنیم ما در نظام هستیم دو تا وجود فرض کنیم درسته؟ بله مشابه تمام کمالاتی که این داره اون داره ولی خود این کمال رو که الان این واجب داره اون واجب دیگر داره قطعا نداره خود این کمال رو پس خود این کمال رو اون نداره پس بنابراین جهات عدمی در اون واجب فرض میشه پس بنابراین واجب الوجودی رو که در نظر گرفتیم اول مرکب میشه از وجدان و فقدان و طبیعتا ماهیت پیدا خواهد کرد در حالی که در فصل قبل و در این فصل هم ماهیت نفی شده و هم جهات عدمی از حق نفی شده اینجوری موضوع اگه تو این بحث دقت بکنیم سر از بحث شخصی وجود هم در میآید چنانچه در جای خودش از همین صرف الوجود خود ملا صدرا به عنوان یکی از راه‌های اثبات وحدت شخصی وجود هم اثبات کرده استفاده کرده و هذا هو المراد بقولهم انه واحد لا بلد مراد از قول آیین حکما حتی تو روایات که اومده حق تعالی واحد است اما واحد عددی نیست، همینه، واحد عددی نیست. در واحد عددی دومی فرض داره، سومی فرض داره. اگر میخوام بگیم دوم و سومی نیستش باید حرفای دیگه بزنیم، اما در باب حق تعالی اگر میگیم او واحد استش اصلا دوم و سوم فرض نداره به طور کل. چرا؟ چون واجب الوجود رو وجود صرف در نظر گرفته. سومین نکته ای رو که الان به عنوان تبیین داره مطرح میشه اینه که اگر ما حق تعالی رو وجود صرف در نظر گرفتیم، دیگه وجود صرف، دیگه وجود صرف دارای اجزا نیست، مرتب از اجزا نمیتونیم رو لحاظ بکنیم. اگر حق تعالی مرتب از اجزا باشه با صرافت او وجود صرف بودن او سازگاری نداره. ببینید عبارتون و ثالثاً انه بسیط لا جزء له. نکته سومی که استفاده میشه این هستش که حق تعالی بسیط است و جزء ندارد، لا عقلاً ولا خارجاً. در فصل 4 مرحله 12 صفحه 275 هم این بحث مطرح میشه. اینا همه از نتایج وجود صرف بودن حق تعالی. اگر حق تعالی وجود صرفه این هم جزء نتایجش هست. ما صرافت از کجا استفاده کردیم؟ از محتوای این فصل استفاده کردیم یا از محتوای فصل قبل استفاده کردیم؟ و ثالثاً انه بسیط لا جزء له، لا عقلاً، نه جزء عقلی داره یعنی جنس و فصل اینها، ولا خارجن ماده و صورت و اجزای مقداری و امثال اینا، نه اجزای عقلی داره نه اجزای خارجی. و الا، یعنی اگر حق تعالی بسیط نباشه دارای اجزا باشه، و الا خارجن صرافت الوجود، یعنی صرف الوجود بودن که از این فصل استفاده میشه. از جمله نتایجش هم اینو درس کردیم و قد فرض صرف هازا خلقون، در حالی که صرف فرض شده در حالی که صرف فرض شده و این خلاف فرضی هستش که ما از این فصل استفاده کردیم. این هم نکته سوم. حالا نکته چهارم هم باز بحثی در ارتباط با صرافت. نکته پنجم بحثش فرمونی که حالا بعدا عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.